نکته بعد دانش‌های مرتبط با دانش مفردات. عزیزان عنایت کنید که دانش‌های مختلفی مانند علم تاریخ، بلاغت، صرف، نحو با علم مفردات ارتباط زیادی دارند و در فهم معنای کلمات قرآن بسیار تأثیر گذارند. اما با توجه به این که یکی از ویژگی‌های مهم زبان عرب وجود اشتقاق و تنوع مشتقات در کلمات عرب هست، از میان این دانش‌ها که عرض کردیم مهمترین و بیشترین ارتباط رو با علم صرف ارتباط علم صرف با دانش مفردات. یعنی علم مفردات و دانش مفردات نیاز بیشتری به آگاهی از علم صرف داره. چرا؟ به خاطر چند جهت. جهت اول اینه که در کتاب‌های لغت معمولاً مشتقاتی که نسبت به معنای ریشه کلمه تفاوتی نداره بیان نمیشه و مفسر لازمه بعد از آشنایی با معنای ریشه لغت معانی دیگر مشتقات رو هم بفهمه. برای نمونه مثال در کتاب‌های مفردات واژه نصر رو میگن به معنای یاری کردنه. خب باید مفسر بدونه که این واژه نصر، این ماده نصر در چه قالب‌ها و هیئت‌هایی به کار میره، کاربرد داره و به تناسب اون قالب‌ها و اون مشتقات و اون هیئت‌ها معنا هم عوض میشه و تغییر میکنه. این نصر نصره، ینصرو، ننصرو، تنصرو، انس، انصرنا، ناصر، منصور، اینا همه مشتقات واژه نصره که به تناسب هر قالبی و هر هیئتی معنا هم عوض میشه. و دلیل دوم که دانش مفردات نیاز به دانش صرف هست اینه که اشتقاق در کلمات زیادی با تغییر و تحول در مشتقات همراه هست. یعنی اشتقاق در کلمات همراه با تغییر و تحول در مشتقاته. لذا برای شناختن کلمه به شناخت صحیح ریشه کلمه و نوع مشتق نیازی به دو چیز، یک در واقع قرآن پژوه و محقق و پژوهشگر در علم مفردات نیاز داره. دو چیز، یکی شناخت ریشه صحیح کلمه و دوم نوع مشتق. و این مهم رو در واقع دانش صرف تأمین میکنه و اگر کسی آگاهی کامل از دانش صرف نداشته باشه در تفسیر قرآن هم در واقع ناموفقه و تفسیر او تفسیر نادرست و غلطی خواهد بود. به عنوان نمونه دو سه تا نمونه عرض میکنیم محضرتون. واژه هدنا در آیه انا هدنا الیک، خب این گونه تفسیر کردن، ترجمه کردن بعضی، یعنی ما معنای اصلیش هم همینه، انا هدنا الیک، ما به سوی تو بازگشتیم. و معنای ریشه اصلی و واژه اصلی هدنا حاد یهودو هست. این معنای صحیح و درست این آیه هست و این واژه. اما بعضی از مترجمان متاسفانه تصور کردن که این هدنا از ریشه هدایهدی هست، یعنی ما به سوی تو هدایت شدیم و این ترجمه غلطه. از هر این نمونه دوم، صاحب تهذیب اللغه ریشه دکره یا دکره در میگه در زبان عرب به کار نرفته. جناب تاج الکندیکی که از لغویین هست نقد کرده مطلب ایشونو، میگه این کلمه در قرآن در آیه ودکره بعد امتن به کار رفته، در حالی که تاج الکندی اشتباه میکنه، خطا رفته، به خاطر اینکه یه قاعده صرفی رو توجه نکرده. و اون چیه؟ اون عبارت از اینه که در باب افتعال وقتی که زال در کنار تا قرار بگیره هر دو حرف تبدیل به دال میشه. یعنی اصل در اصل چی بوده؟ این دکره، ادکره، در اصل اذ تکره بوده، دقت کنید. و بعد از تبدیل زال به دال و ادغام دال در تا شده ادکره. پس بنابراین سخن ازهری درسته و باید بگیم که ریشه دکره در زبان عرب به کار نرفته. نمونه سوم، زمخشری در یکی از تفسیرهای بدعت آمیز از این آیه شریفه یوم عدو کل اناس به امامه، میگه بعضیا تفسیر کردن که فردای قیامت انسانها را به نام مادرشون میخونن. چرا؟ تا زنازادگان رسوانشن. بعد ایشون میگه که این خطای تفسیری ناشی از اینه که تصور کرده اون مفسر که امام در این آیه جمع امه به معنای مادره، در صورتی که درست نیست. در زبان عرب هیچ وقت ام بر امام جمع بسته نمیشه. خب این نکته صرفیه که بایستی طرف برش تسلط و اطلاع کامل پیدا میکرد، چون اطلاعی به این نکته صرفی نداشته لذا این تفسیر نادرست رو به جا آورده. نتیجه این که یک مفسر قبل از مراجعه به منابع و مفردات لازم آگاهی کامل از دانش صرف داشته باشه، همچنان که ابن فارس لغوی میگه که کسی که به علم صرف آگاهی نداشته باشه نسبت به بسیاری از کلمات قرآن کریم دچار خطا ممکنه بشه. و باز زرکشی میگه که برای فهم مفردات قرآن دانش صرف بسیار مهمتر از دانش نحو. خوب دقت کنید عزیزان،